وزارت دفاع افغانستان ماموریت حمایت قاطع ناتو طالبان را متهم کردند که از غیر نظامیان به حیث سپر استفاده می کنند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه از افزایش قتل‌های هدفمند ابراز نگرانی می‌کند و ایران می‌گوید با وجود تقاضای وزیر خارجه آمریکا روابطش با لبنان را گسترش می‌دهد. با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت. سرخطها ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید از هر اقدام برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان استفاده میکند. در حمله افراد مسلح غیر مسئول در ولایت بغلان دیروز 4 تن کشته شدند و مقام ها تایید کردند که 2 طیاره نظامی روسیه در آغاز این هفته به کاراکاس پایتخت ونزوئلا رسیده است. مشروع خبرها. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید از هر اقدام برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان استفاده میکند. این اظهارات ماموریت حمایت قاطع در حال صورت میگیرد که شمار از باشندگان و اعضای شورای ولایتی کندز گفتند 13 غیر نظامی در حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شدند. در خبرنامه ماموریت حمایت قاطع ناتو که نوقت دیروز به رادیو آزادی رسید، دبرا ریچاردسون سخنگوی این ماموریت گفته است گزارشات درباره تلفات غیر نظامیان در کندز به این ماموریت رسیده و در مورد آن تحقیق می شود. به گفته خانم ریچاردسون، در جریان جنگ 30 ساعته روزهای جمعه و شنبه میان نیروهای افغان و شورشیان، پس از آن بر یک مرکز طالبان در کندز حمله هوایی شد که از آنجا نیروهای افغان مورد حمله قرار می گرفتند. نیروهای خارجی گفتند در این عملیات 94 تن از طالبان کشته شدند. طالبان میگویند 19 نیروی افغان و 5 سرباز آمریکایی را کشتند. در حمله افراد مسلح غیر مسئول در ولایت بغلان دیروز 4 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. فضل‌الدین مرادی ولسوال نهرین به رادیو آزادی گفت این حادثه در نزدیک بازار امین ولسوالی رخ داد. به گفته ای وی افراد مسلح غیر مسئول با زور و فشار از یک دکاندار خانه پول شده بودند که در نتیجه زد و خورد رخ داد. در بازی‌های راهیابی تیم‌های فوتبال برای جام آسیا افغانستان فردا با نیپال به میدان می‌رود. این بازی‌ها برای انتخاب تیم‌های برگزار شده است که در جام آسیایی سال 2020 در مالزی اشتراک خواهند کرد. افغانستان تا حالا با قطر و عمان بازی کرده و اردو مسابقه را باخته است. مشتبه فیض مربی تیم ملی فوتبال افغانستان پس از پایان مسابقه با تیم قطر داور را متهم کرد که با تیم افغانستان تقلب کرده است.
چانسایی که ما داشتیم استفاده کردن نتانستیم و سه چانسی که خطر داشت، یک چانس رفری برش داد، چانسی که باید برای ما رفری میداد به مالکی که شد. رفری باید در قضاوت خود باید صادق باشه، متوجه حکمیت خود باشه، پشت میزبانی و پشت میمونی نگردن.
تیم 23 سال فوتبال افغانستان در حال برای بازی‌های جام 2020 آسیا تلاش دارد که فدراسیون فوتبال افغانستان با چالش‌ها و مشکلات روبرو شده و شکایت بازیکنان را به همراه داشته است. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام ها تایید کردند که 2 طیاره نظامی روسیه در آغاز این هفته به کاراکاس پایتخت ونزوئلا رسیده است. این اقدام و سفر مقام های روسیه به ونزوئلا جز از همکاری نظامی میان دو کشور دانسته شده است. در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام‌های ونزوئلا تایید کردند که در 2 طیاره روسی حدود 100 نظامی و سرباز حضور داشتند. روسیه در ماه دسامبر گذشته 2 طیاره حمل کننده اسلحه هسته‌ای را به ونزوئلا فرستاده بود و این اقدام ایالات متحده آمریکا و شمار از کشورهای منطقه را خشمگین ساخت. روسیه در کنار ایران، چین و کیوبا حمایتش را از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرده، اما ایالات متحده آمریکا و شمار زیاد از کشورهای اروپایی از خوان گوایدو رهبر مخالفین که خودش را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرده حمایت می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کمک‌ها برای موزمبیق پس از طوفان‌ها و وارد شدن تلفات در این کشور آفریقایی خبر داده است. خبرنامه از سوی قماندانی آمریکا در آفریقا پس از آن نشر شده که حکومت موزمبیق خواهان کمک‌های فوری برای رسیدگی به آسیب دیده‌های اخیر در آن کشور شده است. پنتاگون میگوید قماندانی آمریکا در آفریقا به طور منظم کمک‌ها را برای آسیب دیده‌ها ناشی از رویدادهای طبیعی فراهم می‌کند. اردوی آمریکا میگوید تا 6.5 میلیون دلار کمک بشری برای رسیدگی به آسیب دیده‌های موزمبیق در 10 روز آینده فراهم می‌شود. در نتیجه طوفان موسوم به ایدای هفته گذشته در موزمبیق 446 تن جان دادند. علاوه بر آن شماره از شهروندان زیمبابوه و مالاوی در این رویداد تلفات و آسیب‌های را متحمل شدند. و در حالی که دو هفته به انتخابات در اسرائیل باقی مانده، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور امروز به آمریکا می رود و با رئیس جمهور دونالد ترامپ دیدار می کند. این دیدار نتانیاهو چند روز پس از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور ترامپ از حضور نیروهای اسرائیلی در بلندی های جولان حمایت کرد. گفته شده دیدار ناوقت امروز میان نتانیاهو و ترامپ تحت سایه اعلام دیشب جزئیات گزارش محرم از تحقیق درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا قرار خواهد گرفت. اما نتانیاهو که با 3 اتهام فساد در کشورش روبروست، با استفاده از این دیدارش با ترامپ به اسرائیلیان نشان خواهد داد که رابطه وی با ترامپ قوی ترین رابطه میان یک رهبر اسرائیل و آمریکاست. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 9:07 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. وزارت دفاع افغانستان و ماموریت حمایت قاطع ناتو طالبان را متهم کردند که از غیر نظامیان به حیث سپر استفاده می کنند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگ از افزایش قتل‌های هدفمند ابراز نگرانی می کند. کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می خواهد تا نتایج انتخابات ولسی جرگ را زودتر برای اعلان به این کمیسیون بسپارد.
هر چقدر زودتر که اونا نتایج نهایی را برای ما روان بکنن، بالاخره ما متحد به این هستیم که او را تطبیق بکنیم و به نشر برسانیم.
شما را از باشنده های ولایت جوزجان از بازگشت دوباره گروه داعش به ولسوالی درزاب نگرانی دارند. ایران میگوید با وجود تقاضای وزیر خارجه آمریکا از لبنان برای فاصله گیری از تهران، روابطش با لبنان را گسترش میدهد. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. چرا از وسایل برای مسئولیت هنگام فلزکاری استفاده نمی شود؟
تو چیزای قانونیش که از تو چیزها را استفاده نمی کنی، نیست و خدا نمکانات از نیست دیگه فعلا.
این در رنگ های زندگی در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. وزارت دفاع افغانستان و ماموریت حمایت قاطع ناتو طالبان را متهم کردند که از غیر نظامیان به حیث سپر استفاده می کنند. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که در چند روز گذشته گزارش هایی از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در مناطق مختلف افغانستان نشر شد. مقام های افغان می گویند در مورد کشته شدن غیر نظامیان در برخی حملات هوایی تحقیق می کنند و مرتکبین را مجازات خواهند کرد. طالبان همواره نیروهای افغان را متهم می‌کنند که در حملاتشان غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
با آغاز سال جدید خورشیدی شمار تلفات ملکی در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. مخالفین مسلح به طور خاص طالبان حملات هوایی را دلیل تلفات ملکی می دانند. تازه ترین گزارش ها در مورد تلفات ملکی از ولایات کندز، ننگرهار، هلمند و قندهار رسیدند. آژانس خبری رویترز از قول منابع محلی کندز گزارش داده است که 13 غیر نظامی در حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شدند. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در رابطه با حمله کندز در یک ایمیل فرستاده شده بر رادیو آزادی گفت در مورد تحقیقات می کنند. دبرا ریچاردسون سخنگوی همین ماموریت میگوید ما برای جلوگیری از تلفات ملکی هر گونه اقدام را اتخاذ میکنیم، ولی طالبان برعکس عمدن عقب اطفال و زنان پنهان می شوند. در ایمیل فرستاده شده ی ناتو بر رادیو آزادی همچنان گفته شده که به روز جمعه و شنبه در جریان جنگ 30 ساعته بین نیروهای افغان و طالبان، یک مرکز طالبان بعد از آن مورد حمله هوایی قرار گرفت که از آن بر نیروهای افغان حمله می شد. قوای خارجی می گویند در این عملیات 94 طالب کشته شدند، ولی طالبان ادعا دارند که 19 افغان و 5 سرباز خارجی را کشتند. آژانس خبری رویترز اظهارات شماری از تظاهرکنندگان را نیز گرفته است که به روز شنبه اعتراضشان را به سبب تلفات ملکی ابراز داشتند. حاجی رسول که با شماره دیگری از باشندگان محل اجساد ملکی را به شهر کندز آورده بود می گوید اقارب نزدیکش در این حمله هوایی کشته شدند.
ساعت 1 شب تیاره آمده اینا را بمبار کردند. از اون کابینه فامیل 13 نفر شهید است. اینم خاله من
در این حال وزارت دفاع افغانستان مخالفین را متهم می کند که در جنگ از افراد ملکی به حیث سپر استفاده می کنند. قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع شام دیروز بر رادیو آزادی گفت نیروهای افغان تحمل تلفات ملکی را ندارند و در مورد بعض حوادث تحقیقات جدی می کنند. وی می گوید این حملات هوایی اکثراً بر یک گروه دشمن صورت می گیرد. گاه چنین پیش می آید که طالبان از خانه های مردم بر قوای امنیتی انداخت می کنند و هم بر تیاره ها حمله می کنند. اینجا چند عنصر کشفی فعالیت می کنند و امکان کم تلفات ملکی می رود. این کار قصدی نیست. اگر چنین تخطی صورت گیرد مورد تحقیقات جدی قرار می گیرد و عاملین آن شناسایی می شوند.
دا وای ضربه اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعض وخت داسې حالات منځته راځي چې دوی د ملکي وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منډه کوي.
وزارت دفاع افغانستان در حال از تحقیقات در مورد تلفات ملکی سخن میگوید که رئیس جمهور غنی حدود 2 هفته پیش از نیروهای امنیتی افغان در مورد تلفات ملکی خواهان وضاحت شد و تاکید کرد که تلفات غیر نظامیان غیر قابل تحمل است و باید به صفر کاهش یابد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه از افزایش قتل‌های هدفمند ابراز نگرانی می‌کند و از حمایت از حکومت می خواهد که از آن جلوگیری کند. عبدالحی آخوندزاده معاون این کمیسیون روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که قتل‌های هدفمند به گونه‌ای روزافزون در کابل و ولایات نگرانی به بار آورده است. در این حال وزارت داخله افغانستان گفته که برای جلوگیری از چنین قتل‌ها تلاش‌های نهادهای امنیتی و استخباراتی ادامه دارد. نسیم شفق در این مورد از کابل جزئیات می‌دهد.
افزایش واقعات قتل‌های هدفمندانه در شهر کابل و برخی ولایات افغانستان نگرانی‌های را در میان مردم عام و اعضای شورای ملی به میان آورده است. عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که نهادهای امنیتی باید برای جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه اقدامات جدی را روی دست گیرد. وی میگوید خواست ما این است که حکومت باید برای جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه کارهای اساسی انجام دهد. این مشکل در کابل و ولایت در حال افزایش است و ما و مردم افغانستان را سخت نگران ساخته است. این نگرانی در حال مطرح می شود که واقعات قتل‌های هدفمندانه در این اواخر در کابل، ننگرهار، کندهار و خوست افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد از قتل‌های هدفمندانه، عبیدالله بارکزی یک عضو دوره 16 ولسی جرگه روز شنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در قندهار کشته شد. قتل‌های هدفمندانه در بیشتر موارد با استفاده از ماین‌های مغناطیسی در موتر و تیراندازی صورت می‌گیرد و عاملین آن به واسطه موتر و موتورسایکل موفق به فرار می‌گردند. هرچند در بیشتر موارد کسی یا گروهی مسئولیت قتل‌های هدفمندانه را بر عهده نمی‌گیرد، اما وزارت داخله افغانستان می‌گوید که این قتل‌ها از سوی مخالفان مسلح دولت و همچنان به علت دشمنی‌های شخصی صورت می‌گیرد. پیش از این نیز بارها شماری از اعضای شورای ملی و مردم عام از واقعات قتل‌های هدفمندانه ابراز نگرانی کردند. در این حال نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله میگوید که موارد قتل‌های هدفمندانه در مقایسه با سال 1396 در سال گذشته خورشیدی کاهش داشت. وی میگوید که با تطبیق برنامه‌هایی که روی دست است، در سال جاری خورشیدی از موارد بیشتر قتل‌های هدفمندانه جلوگیری خواهد شد. وی میگوید وزارت داخله با نهادهای کشفی و استخباراتی مشترکاً کار میکند تا عاملین قتل‌های هدفمندانه را شناسایی و گرفتار نماید. در سال جاری نیز به واسطه عملیات‌های اپراتیفی و بخش‌های کشفی تلاش خواهد شد تا به این مشکل راه حل دائمی دریافت شود. اما کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که نهادهای امنیتی پیش از این نیز وعده‌های مشابه برای جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه داشته، اما به آن طوری که لازم است عمل نکرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌خواهد تا نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه را هرچه زودتر برای اعلام به این کمیسیون بسپارد. حبیب الرحمن ننگ بر رادیو آزادی گفت اگر بودجه انتخابات ریاست جمهوری و امنیت آن تا زمان برگزاری انتخابات تأمین نشود، ممکن بالای تاریخ برگزاری انتخابات تأثیرات منفی وارد کند. نصرت پارسا با آقای ننگ صحبت کرده و او نخست بر رادیو آزادی در مورد درخواستش گفت.
حدوداً 3 هفته میشه که افغانستان فاقد قوای مقننه است و به دلیل اعلان نشدن نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه شورای ملی به کار آغاز نکرده. چه زمان نتایج نهایی اعلان خواهد شد؟
امو ولایتی که به کمیسیون انتخابات رسیدن اونا به مو اسرع وقت ما تانستیم بوده تطبیق بکنیم و به نشر برسیم به خاطر انتظار مردم به پایان برسیم، ولی ما منتظر فیصله نهایی کمیسیون شکایت انتخاباتی هستیم. هر چقدر زودتر که اونا نتایج نهایی را برای ما روان بکنن، بالاخره ما متحد به این هستیم که اون را تطبیق بکنیم و به نشر برسانیم. ولی یک رهبری جدید هست، ما خواهان ازی هستیم که کمیسیون شکایت اینا باید شکایت ولایتی که باقی مانده شکایت به خوبی و به دقت بررسی بکنن و بعد از قناعت حاصل کردن تمام شرکای انتخاباتی و کمیسیون انتخابات روان بکنن تا به همه مردم افغانستان به نشر بسپارن.
حالا میایم به انتخابات ریاست جمهوری. دلیلی که تاریخ انتخابات ریاست جمهوری از 29 سرطان به 6 میزان به تأخیر افتاد چی بود؟ هرچند برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری گفتن که این تقویم تاریخی که به تازگی اعلان شده و دنبال مداخله حکومت اعلان شده، یعنی حکومت مداخله کرده. میخواستم صحبت ها شما را داشته باشم، دلیل تأخیر واقعا چی بوده؟
کاملا این مسئله را مرد میکنم که هیچ نوع اینجا فشار و یا کدام پیشنهاد اینجا وجود نه از طرف حکومت نه از طرف کدام نهاد دیگه اینجا پیشنهاد نشده. ولی کاملا ما یک چیزی که برای شما واضح بسازیم این است که شما هم در جریان هستیم که تعدیل قانون انتخابات کاملا تاثیرگذار بود بالای تغییر روز انتخابات.
آخرین تصمیم در مورد تأخیر انتخابات خود بود یا ای که بار دیگه هم مردم شاهد تأخیر انتخابات ریاست جمهوری خود بودن؟
ببینید، ما یک چیزی که برای شما واضح بگویم که اگر بودجه در دسترس کمیسیون انتخابات قرار بگیره، اما تمام تسهیلات که نهادهای زیر مسئله امنیت است تمام مسائل مساعد شود، هیچ نوع تاریخ تغییر نخواهد کرد.
فعلا بودجه دختر شما قرار نداره؟ بودجه انتخابات ریاست جمهوری؟
دقیقا تا هنوز بودجه انتخابات در اختیار کمیسیون انتخابات قرار ندارم. تعهدات در این مورد انجام شده که ما کاملا بودجه را در اختیار کمیسیون قرار میدیم. ما خواهان ازی هستیم هر چیزو تر که بودجه در اختیار کمیسیون قرار بگیره.
و سوال دیگه ای که آقای ننگ، در انتخابات قبلی ریاست جمهوری سال 2014 نارسایی های بسیاری زیاد وجود داشت، از جمله ای که کمیسیون انتخابات نتانست نتایج انتخابات را در یک روز اعلان بکنه، حتی یک سال بعد از اینکه حکومت وحدت ملی به شکل گرفت یک سال بعد اعلان کرد. اگر در انتخابات شش میزان که اگر برگزار شوه باز هم قضیه انتخابات 2014 تکرار شوه و یکی از کاندیداها نتایج نپذیرن و پافشاری بکنن مثل حکومت وحدت ملی و یک حکومت توافقی، شما یا به او تن خواد دادین یا ای که مصمم هستین با نادیده بگیرین تمام ادعاها و آنچه که اونا پافشاری میکنن شما نتایج اعلان بکنین؟
ببینین، ما کمیسیون انتخابات یک نهاد مستقل است. ما کار خود انجام میدیم. ما انتخابات کاملا با موقت ما کوشش میکنیم که نتایج ابتدایی را بیشتر از 3 روز باید در بر نگیره. ما تعهد به تیم تکنیکی کار میکنه که حداقل ما باید در 3 روز نتایج ابتدایی را اعلان بکنیم.
حبیب رحمان ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا ساعت 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه دیلی میل در شماره اخیر خود هویت دو نظامی آمریکایی را معرفی کرده است که روز جمعه در جریان عملیات در شمال افغانستان کشته شدند. روزنامه این نظامیان آمریکایی را جوزف پی کولت 29 ساله و ویل دی لینسی 33 ساله معرفی کرده نوشته است که این افراد در ولایت کندوز کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گفته بود تا زمانی که به خانواده‌های این نظامیان اطلاع داده نشود هویت آنها اعلان نخواهد شد. به نوشته روزنامه دیلی میل، به این ترتیب تعداد تلفات نیروهای آمریکایی در سال 2019 میلادی به 4 تن رسید. در سال 2018 میلادی 12 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شده بودند و این تلفات مشکلات در برابر تامین صلح در این کشور جنگ‌زده را نشان می‌دهد. روزنامه دیلی میل می نویسد در حال حاضر حدود 14,000 نظامی آمریکایی در چوکات ماموریت ائتلاف بین المللی در افغانستان مستقرند و اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ تلاش می کند تا یک رای حل صلح‌آمیز را از طریق مذاکرات با طالبان برای این منازعه پیدا کند. دور پنجم مذاکرات هیئت آمریکایی که 16 روز دوام کرد به تاریخ 12 مارچ پایان یافت. هر دو جانب از پیشرفت در آن سخن گفته اما نگفتند که چه توافقهای حاصل شده است. روزنامه نیویورک تایمز با توجه به عملیات‌ها و ناهمنی‌ها در ولایت کندوز در مورد ادعای تلفات افراد ملکی در آن ولایت مقاله‌ای را به نشر رسانیده در بخش از آن می‌نویسد. در جریان عملیات مشترک 10 روزه نیروهای آمریکایی و افغان در ولایت کندوز از کشته شدن 14 فرد ملکی گزارش داده شده است و گفته می‌شود که اکثریت آنها کودکان و زنانند. روزنامه از قبل مقامات افغان می نویسد که گفتند این افراد روز شنبه در نتیجه یک حمله هوایی کشته شدند. اردوی آمریکا این حمله هوایی را تایید کرده اما طالبان را به کشتن افراد ملکی متهم کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد قبل از این در ولسوالی گلتپه ولایت کندوز دو تن از نظامیان نیروهای خاص آمریکایی و 4 تن از پرسنل نیروهای خاص افغان کشته شدند. در گزارش اخیر اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما، سال 2018 میلادی خونین ترین سال در افغانستان خوانده شده است. بر اساس این گزارش در سال 2018 میلادی 3804 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند که بیش از 900 تن آنها کودکانند. این رقم 11% افزایش را نسبت به سال 2017 میلادی نشان می دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز حدود 2 هفته قبل خواستار وضاحت در مورد تلفات افراد ملکی شده آن را غیر قابل پذیرش خواند. در این اواخر بر علاوه کندوز در مورد تلفات افراد ملکی در ولایات میدان وردک، غزنی، ننگرهار و پکتیکا نیز گزارش داده شده است.
شمار از باشنده های ولسوالی درزاب ولایت جوزجان که در زمان فعالیت داعش در این ولسوالی بجا شده بودند از بازگشت دوباره این گروه هراس دارند. آنها حتی مجبور شدند فرزندانشان را از مکتب های اخراج کنند. باشنده های ولایت جوزجان میگویند اگر این خانواده ها از شهر دوباره به مناطق اصلیشان بازگردند، در صورت برگشت دوباره داعش آنها این بار کشته خواهند شد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت جوزجان گزارش میدهد.
خانواده های زیادی هستند که در زمان فعالیت جنگجویان داعش در ولسوالی درزاب جوزجان چندین عضو فامیلشان را در جنگ با این گروه از دست داده و به شهر شبرغان پناه آورده باشند. مرضیه خانم 35 ساله که شوهرش در جنگ با داعش کشته شده و فعلا با 5 کودک قد و نیم قد خود در شهر شبرغان در یک خانه کرایی با مشقت به سر میبرد، میگوید فرزندانش از مکتب باز مانده و رفتن به جای اصلیش هم هراس دارد. وی گفت مردم میگویند که داعش دوباره میآید، این بار همه را میکشد.
ما شوهر ما داعش کشته، حالی هم میترسیم که داعش دیگه دوباره دیگه میآید. گفتم میترسیم، ما خانه های ما را ویران کرد، مکتب را خراب کرد، حالی ما میترسیم که همه داعش میآید دیگه. گفته پس ما به جای ما میخواهیم که بریم به وطن ما، پس میترسیم که دیگه داعش میآید ما را عذاب میده.
در مدت 2 ساله که جنگجویان داعش در ولسوالی درزاب فعالیت می کرد، حدود 10,000 خانواده درزابی از ظلم و ستم داعش به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بیجا شده برای خود خانه ساختند و زندگی نو را از سر آغاز نمودند. در این حال لطف‌الله عزیزی والی جوزجان که به روز یک شنبه در دفتر کارش با آقای توبیلنزر معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان و مسئول کمک‌های بشری یونما روی مسائل مختلف مربوط به ولایت جوزجان صحبت می‌کرد، گفت اثرات منفی که از جنگجویان داعش در ولسوالی درزاب باقی مانده هنوز هم مردم آن ولسوالی تلخی آن را می چشند.
و اثرات منفی که از داعش در دو ولسوالی ما باقی ماند هنوز ما تلخی از را می چشیم که یه جمله کاملا در ولسوالی درزاب مکاتب تمام سیستم معارف را از بین بردن، با ساختمان مکاتب تمام اداره های مکاتب بینیم مجموعه هم 56 باب مکتب را تنها در درزاب نابود کردند و بعد از سقوط داعش در اوساها توانستیم با کمک خود مردم اهالی و با همکاری ریاست معارف که رئیس معارف هم نوپیشتر آمده و خواهیشین دوجه توانستیم پس معارف را از صفر شروع بکنیم و در زیر مو درخت ها و در سایه مسجد ها و در حولی های خانه های مردم پس دوباره را فعال بکنیم.
والی جوزجان افزود موجودیت جنگجویان داعش در آن زمان واقعا یک تهدید بزرگ برای مردم افغانستان خصوصا ولایت جوزجان بود. آقای عزیزی به این نکته نیز اشاره نموده گفت که فعلا در ولسوالی درزاب تمام مکاتب فعال است. داعش در شمال سرکوب شده، صرف موجودیت‌هایش در ولایت‌های کنر و ننگرهار است. در این دیدار نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان گفت مشکلی که مردم جوزجان از فعالیت داعش در این ولایت داشتند حالا حل شده است.
This had a terrible impact on the population of your province. It also had a terrible impact on.
این موضوع تأثیر منفی بالای مردم، حکومت محلی و برای ما هم داشت. و ما 2 سال قبل 6 تن از کارمندان خود را در این ساحه از دست دادیم و این موضوع سبب شد تا اکثر کمک ها و فعالیت ها فلج شود. آقای لنزر به مسئله صلح تاکید نموده گفت که موضوعی بسیار مهم برای پیشرفت هر کار صلح است. در عدم موجودیت صلح همه چیز مشکل ایجاد می کند. آقای لنزر در رابطه با سهمگیری مردم در پروسه صلح اظهار امیدواری کرده گفت با زودترین فرصت صلح می آید و این همه مشکلات حل خواهد شد. مقامات بین المللی در حالی از آمدن صلح در افغانستان اطمینان می دهند که به گفته والی جوزجان بعد از سرکوب شدن گروه داعش در شمال، گروه دیگری به نام طالب با فعالیت‌های خود بر علیه دولت افزایش داده، همکنون 5 ولسوالی جوزجان در محاصره این گروه قرار دارد و این ولسوالی ها از طریق هوا اکمال می شوند. والی جوزجان تایید می کند که ولسوالی خماب از 8 ماه به این سو در کنترل طالبان بوده و 3 ولسوالی دیگر نیز زیر تهدید بلند امنیتی قرار دارند.
سرخط‌ها مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید از هر اقدام برای جلوگیری از تلفات غیر نظامی